سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. دوشنبه شبی نو هم فرا رسید. برنامه امشب دوشنبه دوم اردیبهشت ماه ایرانی رو با نگاهی بر سرخط اهم مطالب منتخب آغاز میکنم. اصرار رهبر ایران به تشدید تنش با آمریکا به واسطه تغییر فرمانده کل سپاه پاسداران و جایگزینی چهره‌ای تندرو، تشدید حملات سازمان یافته به شهرداری و شورای شهر اصلاح طلب تهران از سوی اردوگاه اصولگرایان، همچنین تشویق قوه قضاییه به برخورد با مدیران دولت روحانی از سوی تندروهای رادیکال نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، در این حال کمک اصلاح طلبان به جبران عدم مشروعیت و تثبیت نظام جمهوری اسلامی در مصاحبه اختصاصی در روزنامه همدلی، در عرصه اقتصادی کوچک شدن 85% سفره خانواده ها در فروردین امسال نسبت به سال گذشته، در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای اعتراض اسلام آباد به تهران در خصوص شبه نظامیان مخالف دولت مرکزی همزمان با سفر نخست وزیر پاکستان به ایران، و بالاخره بازتاب وسیع سلسله انفجارهای تروریستی در کشور سریلانکا و متهم کردن اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی و پیکری از نیروهای تندروی نزدیک به رهبری ایران سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه دوم اردیبهشت ایرانی برابر با 22 آوریل 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا. بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که 5 شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات چاپ تهران تقدیم حضورتان می‌گردد در همین ساعت. همینک و در آغاز برنامه رو با بازتاب تازه ترین تصمیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مطبوعات چاپ تهران می‌گشاییم که انعکاس وسیعی در دو سوی رسانه‌های موجود در ایران داشت. همون گونه که آگاهید، روز گذشته خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آقای سلامی جانشین فرمانده کل سپاه رو به عنوان فرمانده کل این نیروی ایدئولوژیکی منصوب کرد که این انتصاب خب قابل پیش بینی بود. بسیاری از روزنامه‌های چاپ تهران بازتاب یافت و البته همون گونه که انتظار می‌رفت بازتاب این خبر در روزنامه‌های نزدیک به جناح راست پررنگ‌تر و چشمگیرتر بود. از جمله آنها روزنامه جوان هست که خب آگاه هستید زیر نظر نهاد نظامیان سپاه داره می شود. در مطلبی با عنوان سردشگر سلامی فرمانده کل سپاه شد به همین موضوع پرداخت، و یا روزنامه رسالت تریبون مؤتلف ایها که بیشتر حجم صفحه که خود رو با تیتر سلامی جانشین عزیز پوشش داده بود به همین موضوع اختصاص داد که در تیتر این روزنامه به لقب محمد علی جعفری که عزیز جعفری است اشاره شده بود، که البته یک نحوی هم میخواست اشاره کند که تغییر مناسب در ایران همه عزیزن برای آقا، این نکته رو خواست برجسته نشان دهد. از سوی دیگر روزنامه های منتسب به جریان موسوم به اصلاح طلبان که خب روابط خیلی خوبی با سپاه ندارن این موضوع رو بسیار پررنگ نکرده بودند. حتی برخی از روزنامه ها مثل ابتکار و یا شرق در صفحات یک خود به این موضوع نپرداخته بودند. بایستی اشاره کنم که معمولا خب آگاه هستید منصوبان آقای خامنه ای در یک دوره 10 ساله در سمت خود باقی میمانند، که البته این دوره برای آقای محمد علی جعفری در سال 96 به اتمام میرسید که در همان زمان فرماندهی او توسط خامنه ای به مدت 3 سال تمدید شد، اما اکنون پس از گذشت 1.5 سال از آن 3 سال به یک بار ایشان برکنار شد و جانشینش بر مسند ریاست این کارتل نظامی و اقتصادی نشست. البته نکته قابل تأمل دیگر آن است که دولت آمریکا نیز خب به تازگی سپاه رو در فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی قرار داده و نظر به اینکه پیشتر حسین سلامی فرمانده کنونی سپاه تازه منصوب سپاه موازی خیلی تندی هم نسبت به آمریکا و اصولا دشمنان جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کرد و حتی بعضاً گوی سبقت رو از فرمانده پیشین می رو بود، نشان از نوعی خصم‌گستری و خشم پراکنی رهبر ایران در پهنه سیاست خارجه هست. حتی برخی از تحلیلگران معتقدند که چه بسا این تغییر و انتصاب فردی با موازی تندتر نشان دهنده تصمیم خامنه‌ای برای کوتاه نیامدن در برابر فشارهای آمریکا حتی به قیمت رویارویی با این کشور باشد. صفحه یک رو ورق میزنم با سایر صفحات منتخب، از نزاع نظامیان به دورخیز اردوگاه محافظه‌کاران برای تسخیر شورای شهر تهران از چنگ اصلاح طلبان میپردازیم که با افزایش حملات سازمان یافته به این شورا و حتی شهرداری تهران، موج رقابت‌های دو سوی قطب قدرت وارد دوره تازه‌ای از فاز منازعات شد. در این میان روزنامه آرمان با انتشار مطلبی با عنوان بازگشت به بهشت با حذف اصلاح طلبان در صفحه یک خود به تلاش سازمان یافته محافظه‌کاران برای اخلال در عملکرد شهرداری تهران پرداخت. آرمان از جمله در بخش از نوشتار خود اشاره کرد که اصولگرایان از ابتدا هم معتقد بودند شهرداری باطلاقی برای اصلاح طلبان می شود و البته در این راه تلاش کردند و در آستانه تحقق آن هستند. روزنامه آرمان که خود به تحول خواهان نزدیک است، اصولگرایان منتقد شهرداری تهران رو منفعت طلبان بهشت خوان که به دنبال منفعت طلبی مالی خود هستند. منفعت طلبان بهشت خب در واقع کنایه از نام خیابان بهشت تهران هست که شهرداری تهران در آن قرار گرفته است. روزنامه آرمان در بخش از گزارش خود با اشاره به واگذاری املاک نجومی در دوران قالیباف و فساد گسترده در همان دوران اضافه کرد که شایسته آن است که منفعت طلبان بهشت پیش از طرح هر ادعایی درباره اصلاح طلبان ابتدا به پاک کردن دامان خود از اتهام‌هایی بپردازند که هیچگاه پاسخ روشنی برای آن ندارند. البته این روزنامه کنایه‌ای هم به اصلاح طلبانی که در برابر فشارها تسلیم می‌شوند زده بود، جایی که اشاره می کرد که جریان اصلاحات سال هاست که با اتهام زنی مخالفان خود مواجه است و در بیشتر موارد نیز توجهی به آن نمی کند. اما برخی اصلاح طلبان ظاهرن روحیه ایستادگی رو از دست دادن و با کوچکترین طعنه دلواپسان در واقع میدان رو خالی می کنند تا آنها به اهداف خود برسند. محضر شما بینندگان عزیز، عرض کنم که بعد از تعطیلات نوروز امسال حملات گروه های تندرو، محافظه‌کاران و اصولگرایان به شورای شهر و شهرداری تهران شدت بیشتری گرفت، تا جایی که بر اثر همین فشارها مدیر برج میلاد مجبور به کنارگیری شد و حتی طی هفته گذشته خب به یاد داریم که بسیاری از مطبوعات اردوگاه اصولگرایان به بهانه نامگذاری برخی از خیابان‌های تهران به نام مشاهیر فرهنگی و هنری، عملکرد شورای شهر تهران را به چالش کشیدند و در حد اسم فامیل بازی کردند، ارزیابی می‌کردند که البته خب کیهان این کار رو کرده بود. صفحه یک رو ورق می‌زنم با تازه‌ترین ترغیب‌های قهر قضایی از سوی قوه قضاییه به برخورد با مدیران غیر همسو به بهانه تخلف از سوی تندروها. در این میان کیهان تحت امر رهبری ایران که عمدتاً دیدگاه‌های آقای خامنه‌ای را منعکس می‌کند، با انتشار یادداشتی با عنوان از گوجه فرنگی و پیاز تا مسکن و دلار مسبب تمامی مشکلات اقتصادی ایران رو در واقع دولت روحانی می‌دانست. نویسنده این یادداشت بدون اشاره به دخالت‌های مکرر و ماجراجویانه منطقه‌ای و برنامه‌های تنش‌آفرین موشکی جمهوری اسلامی که توسط رهبر ساماندهی می شود و باعث تحریم و فشار اقتصادی مضاعفی هم بر کشور شده، مسئولیت گرانی مسکن و مواد خوراکی و بالا رفتن نرخ ارز را تماماً بر عهده دولت دانست و خواهان اقدام قوه قضاییه علیه دولتی‌ها شد. این روزا من در بخش دیگری از این یادداشت به صورت غیر مستقیم مصلحت اندیشی رو عامل تحت تعقیب قرار نگرفتن مدیران دولتی خان، جایی که نوشته بود نفس تشکیل قوه قضاییه در کشورها برخورد با متخلفین و کم کردن از تخلفات است و در آن ملاحظه کاری و مصلحت اندیشی نمیتواند جای داشته باشد. تا اینجا کلام کیهان خب درست، اما همه اینها در حالی است که به یاد داریم احمد جنتی از یاران نزدیک و مورد اطمینان آقای خامنه ای رهبر ایران در دوره قبل تحریم ها علیه ایران در زمان محمود احمدی نژاد نه تنها از گرانی ها گلایه نمی کرد، بلکه حتی عنوان کرد که مسئله گرانی که با آن مواجه شدن مردم یک بحران مقطعی است و در هر دورانی بسان زلزله و سیل و جنگ ممکن است که پیش بیاید. چرا آدم بیهوده خرج کند؟ اینها رو جنتی در عهد احمدی نژاد می گفت. سیاست های دوگانه، چرا باید حتما در این شرایط سرنگ میوه شیرینی شربت در پذیرایی ها باشد؟ از خواهی میکنم چه کسی گفته که بایستی این گونه باشد؟ این سیاست های دوگانه مردان رهبری ایران است. خبرها و نظرهای امشب رو با مصاحبه برگزیده از روزنامه همدلی با یکی از فعالان سیاسی داخل ایران دنبال میکنم. شخص مورد مصاحبه در روزنامه همدلی جمهوری اسلامی رو شبه اقتدارگرا دانست و عملکرد اصلاح طلبان رو هم در راستای تثبیت صرف این نظام ارزیابی کرد. همدلی در مطلبی با عنوان دموکراسی از شبه اقتدارگرایی نمیگذرد به نقل از امیر خرم عضو سابق نهضت آزادی ایران عنوان کرد که نظام جمهوری اسلامی شبه اقتدارگراست و البته به سمت دموکراسی هم در حرکت نیست. در بخشی از این مطلب گفتگو این فعال سیاسی نظام جمهوری اسلامی رو با بحران‌های متعددی مواجه دانست، از جمله معتقد بود که حکومت با بحران مشروعیت مواجه است و در سوی دیگر با بحران کارآمدی در بسیاری از تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیران ارشد حکومت درگیر است. به عقیده این فعال سیاسی نظام‌های شبه اقتدارگرا که جمهوری اسلامی در همون دسته قرار می‌گیرد، این نظام‌ها رو نمی‌توان دموکراسی‌های ناقص دانست که در مسیر ایجاد یک نظام دموکراتیک قرار دارند، بلکه این گونه نظام‌های سیاسی مصممند همواره ظاهری از دموکراسی رو حفظ کنند بدون آنکه خود رو در معرض مخاطرات سیاسی ناشی از رقابت آزاد قرار دهند. همدلی به نقل از این عضو سابق نهضت آزادی در واقع نیشی نرم به اصلاح طلبان زد و جایی که نوشته بود رضایت دادن اصلاح طلبان به همین حد از حضور در عرصه سیاسی و عدم پیگیری مطالبات اصلی نه تنها به پیشبرد پروژه توسعه سیاسی کمک نکرده، بلکه عمده تأثیر آنها در سالهای اخیر در جهت تثبیت یک نظام شبه اقتدارگرا بوده و کاربردشان در حوزه سیاست بیشتر ویترینی بوده تا کمک به فرایند توسعه سیاسی. درودی دوباره. خبرها و نظرها رو با تازه‌های از حوزه اقتصاد و موج جدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم ایران پی می‌گیریم. روزنامه مردم سالاری در همین رابطه با انتشار مطلبی با عنوان هزینه زندگی 51% گران‌تر از سال قبل، با انتشار گزارش مرکز آمار ایران از تازه‌ترین نرخ تورمی در ایران نوشت که گویا خانواده‌ها در فروردین سال جاری 51% بیشتر از فروردین سال قبل برای یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. روزنامه تحول طلب مردم سالاری منتشر در تهران همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران اشاره کرد که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین 98 در واقع تورم سالانه به 30.6% است، بالای 30% این آمار رسمی جمهوری اسلامی است. اما نکته‌ای که لابلای این آمار به چشم می‌خورد در واقع کوچکتر شدن شدید سفره‌های خانواده‌های ایرانی بوده. حسب برآورد مرکز آمار، تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در فروردین ماه نسبت به فروردین 97 حدود 85% بود. در حالی مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور رو 51% اعلام کرد که بانک مرکزی که خب عمدتاً آمارهای اقتصادیش واقع بینانه تر هست، از اعلام نرخ تورم و میزان افزایش قیمتها منع شده است. سانسور رسمی. صفحه یک رو با تازه هایی از آخرین فعل و انفعالات در حوزه سیاست خارجی و بین الملل دنبال می کنم که در مطبوعات ایران انعکاس وسیع یافت. در ابتدا به سفر نخست وزیر پاکستان به ایران می پردازیم که از زوایای مختلف در مطبوعات تهران بررسی شد. از جمله روزنامه اعتماد با انتشار تصویری از حضور نخست وزیر پاکستان در فرودگاه مشهد در مطلبی به عنوان سرانجام در تهران، حضور عمران خان در ایران رو برای پیشبرد مذاکرات امنیتی ذکر کرد. یعنی در واقع رویکرد امنیتی ماجرا رو برجسته تر کرد اعتماد. اما آفتاب یزد نیز در مطلبی به عنوان آغاز سفر به ایران از مشهد مقدس، شروع سفر عمران خان به ایران از شهر مشهد رو برجسته تر کرده بود و از آن زاویه دید. آفتاب یزد در تحلیل سفر نخست وزیر پاکستان از مشهد معتقد بود که چون پاکستان یک کشور بزرگ اسلامی است و ارتش قدرتمندی دارد، از همین رو خودش رو در جایگاهی می‌بیند که به اصطلاح با همه کشورهای اسلامی، یعنی اعم از شیعه یا سنی، مناسبات توسعه یافته ای داشته باشد. این آغاز در واقع سفر ایشان از مشهد میتواند از این منظر مورد بررسی واقع شود، در واقع این پیام رو منتقل کند. روزنامه آفتاب یزد در ادامه این گزارش به نقل از یک کارشناس مسائل بین الملل اشاره میکرد که آغاز سفر نخست وزیر پاکستان از مشهد حتی میتواند به معنای این باشد که اساساً هدف پاکستان در سفر به ایران تنها فراهم آوردن منافع پاکستان و جلب نظر شیعیان این کشور است و دیدار با مقامات ایرانی در تهران در اولویت دوم این سفر قرار دارد. نکته بسیار مهمی مطرح. روزنامه ابتکار هم در صفحه یک خود به همین موضوع پرداخت و در مطلبی به عنوان الزامات و فرصت‌ها برای تحکیم همگرایی نوشته بود که برخی کارشناسان بر این باورند که سفر وی در راستای برقراری توازن در رابطه با ایران و عربستان انجام می‌شود. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که در حالی سفر نخست وزیر پاکستان به ایران انجام می‌شود که خب چند روز پیش در واقع افراد مسلحی که لباس یک گروه شبه نظامی پاکستان رو به تن داشتند، اتوبوس‌های رو در مسیر جاده اماره به گوادر که نقاط مرزی بین ایران و پاکستان هست متوقف کردند و 14 نفر رو که برای نیروهای مسلح کار می‌کردند کشتند و به مرز ایران گریختند. و به دنبال این موضوع وزارت خارجه پاکستان در یادداشتی که به سفارت ایران در اسلام آباد تسلیم کرد، اعتراض شدید خود رو به عدم واکنش و اقدام ایران در قبال این گروه ها اعلام کرد که از این منظر میتوان وجه امنیتی سفر ایشان برجسته تر باشد. در ادامه خبرها و نظرها از پاکستان به پاریس نیز سری میزنیم که مطبوعات منتسب به نیروهای تندروی تهران با بزرگنمایی بیش از حد تظاهرات جلیق زردها در فرانسه سعی دارند که فرانسه رو آشوب زده در واقع نشون بدن و موقعیت آقای ماکرون رو هم متزلزل جلوه دهن. در این میان کیهان عنوان اصلی صفحه یک خود با تیتر جلیق زردها خشمگین تر از همیشه، دولت فرانسه درمانده تر از قبل صفحه بندی شد و آراست. کیهان با تأخیر دو روزه که البته میتواند به خاطر تعطیلات یک شنبه و شنبه باشد، به اعتراضات خیابانی در فرانسه پرداخت و مدعی شد که معترضان آتش سوزی کلیسای نوتردام رو کار دولت میدانند. از این دست کارهایی که خب خود کیهانی ها خیلی ید تورایی در این ماجرا دارند. این روزنامه اشاره میکرد که معترضان در مسیر تظاهرات خود با روشن کردن آتش نسبت به سوء استفاده دولت از حادثه آتش سوزی کلیسا اعتراض کردند. این در حالی است که خب هم آگاهید معترضان موتورسیکلت های شهروندان عادی و سطح زباله رو آتش زدند که در ادبیات خود کیهانی ها برای نیروهای داخل ایران با اعمال مشابه آشوبگران و فتنه‌گران توصیف می شود. حسب گزارش کیهان نشینان، پلیس فرانسه طبق معمول برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و اسلحه بسیار خطرناک فلشبال استفاده کرد و 10 نفر زخمی شد. در حالی کیهان اسلحه فلشبال رو که حتما آگاه هستید گلوله‌های پلاستیکی هست که شلیک می‌شود رو بسیار خطرناک توصیف می‌کند که در جریان اعتراضات دی ماه گذشته در ایران تعداد بیش از 25 نفر که رسما اعلام شد از معترضان نان و معیشت به وسیله سلاح جنگی نیروهای امنیتی ولی فقیه در خیابان کشته شده بودند. همچنین باید اشاره کنم که انتشار گزارش اعتراضها در فرانسه آن هم 2 روز پس از این اتفاق خب می‌رساند که حساسیت موضوع برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی خیلی بالاست و می‌خواهند این گونه نشان دهند که مثلا اختشاش کل اروپا رو فرا گرفته است. و در انتهای برنامه امشب به بازتاب سلسله انفجارهای تروریستی در سریلانکا نیز می‌پردازیم که به کشته و زخمی شدن تعداد بیشماری از شهروندان بی‌دفاع منجر شد. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی به عنوان عید پاک خونین در صفحه 1 خود از وقوع 8 انفجار هولناک در 3 کلیسا، 3 هتل و همچنین 2 انفجار ضعیف در این کشور خبر داد. حسب گزارش روزنامه ایران و بسیاری از رسانه‌ها در این انفجارها دست کم 207 نفر کشته و بیش از 450 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گزارش روزنامه ایران وزیر دفاع سریلانکا با صدور بیانیه‌ای از شناسایی تمام عاملان این حملات خبر داد و بدون نام بردن از گروه خاصی در واقع ضمن تروریستی خواندن اصل حملات گفت که افرادگراهای مذهبی عامل این حادثه بودند. روزنامه روزان هم با انتشار تصویری از ازدحام بعد از انفجار در یکی از خیابان‌های سریلانکا در مطلبی به عنوان عید پاک خونین شد واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این حادثه تروریستی رو بازتاب داد. این روزنامه واکنش توییتری ظریف وزیر خارجه ایران رو منتشر کرد که در شبکه اجتماعی توییتر نوشته بود از این حمله تروریستی اندوهگین شده و با خانواده‌های قربانیان این حادثه همدردی کرد. اما روزنامه تندرو و ستیزگر سیاست روز که خود رو مدعی ذوب در محضر ولایت می‌داند با انتشار تصویری از صحنه‌ای پس از انفجار و نمایش کشته شدگان در یک کلیسا در مطلبی با تیتری تنش بخش و تفرقه افکن همان گونه که می‌بینید آتش افروزی دلبستگان جنگ های صلیبی از نیوزیلند تا سریلانکا عنوان کرد که عوامل این انفجار به دنبال روشن کردن آتش جنگ میان مسلمانان و مسیحیان هستند. این روزنامه که معمولا خب بر تبل جنگ میکوبد این بار در مطلبی نسبتا متفاوت اشاره کرد که مدت زیادی از حمله تروریستی به مساجد در نیوزیلند نمیگذرد که دیروز انفجارهای خونینی چند کلیسا در سریلانکا رو به لرزه درآورد. تا به زمین سیاست روزی ها دلبستگان به تکرار جنگ های صلیبی ابعاد جدیدی برای ایجاد بحران میان مسلمانان و مسیحیان رو رقم بزنند. جالب اینجا بود که روزنامه سیاست روز در بخش میانی مطلب خود باز بدون ارائه هر گونه سندی در یک روند تاریخی اسرائیل ستیزانه اسرائیل رو به دست داشتن این حادثه تروریستی متهم کرد. جایی که مدعی شد ایجاد اختلاف میان مسلمانان و مسیحیان راهبرد همیشگی اسرائیلی ها بوده به ویژه اینکه هر زمان حکومت اسرائیل دچار بحران های داخلی و بیرونی شده از این حربه برای انحراف افکار عمومی و ایجاد نزاع‌های جهانی بهره میگیرد. از قضا تحلیلی به غایت غلط هست چرا که اسرائیل این روزها رو با پیروزی آقای نتانیاهو و حزب حاکم دیدیم که مسیر ثبات و مسیر سیاست‌های تنظیمی خود رو پیش می‌برد. از قضا بحران‌های داخلی ندارد که بخواهد چنین کاری رو مرتکب شود. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان می‌رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.